ساحل آرامش. دفتر خاطرات و یادداشتمو ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیت هایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبمو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودمو کنترل کنم. حمیده همیشه یه متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم و باید خشممو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها، این شرایط، این اتفاق ها میتونن من رو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم، عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان قارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشاءالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، 2 تا سناریو داریم، 2 جور آدم داریم. آدم‌هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم‌هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست متاسفانه. عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرینهای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، درآوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون که وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم. بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا از این روشایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده‌های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتاری جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه میسر پرخاشگری باشه. با توجه به این که قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه‌های دیگه‌ای بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنین که خشمتون لااقل از این بالاتر نره. من جلسه بعد در مورد این براتون صحبت خواهم کرد که ما چی کار بکنیم که وقتی که ترک موقعیت کردیم خشممون بیاد پایین و بتونیم برگردیم دوباره به موقعیت و رفتار درست رو انجام بدیم. تا بعد. Thank you.
چتر بودنم، رویای آسودنم، دنیا دلی خسته بودم، برباد و پربسته بودم. بوی عزیز تنه صبح خوزن می نمود، ابریشمین شهر چشمه بر روی جانم گشوده. بارنگ دل شعله زد، گلهای قصر شبم لبریز از تو شده آواز و پرواز. ماه منیر منی مولا و پیر منی، خورشید یادت شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. عزیز تنت صبح خودن می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده.
شدی واحد شدی کامل شدی، با ماه پنهان آمد هم آواز. بانوی ابر و خواهشی، دریایی از آرامشی، جادوی حرف صدای پرواز.
دیوار دل شکستی، بر موج دل نشستی، از من به ما رسیدی، تا در به غیر بستی. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، دنیا دلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. بوی عزیز تنت صبح خودم می نمود، ابریشمین شهر چشمه بر روی جانم گشوده. ابریشمین شهر چشمه بر روی جانم گشوده. ابریشمین شهر چشمه.
بزرگترین ثروت سلامتی. انشالله که تنتون همیشه سلامت باشه. به اتفاق شما میریم چند پیام بازرگانی میشنویم و بعد شنونده کارگاهی برای زندگی باشید.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
کارگاهی برای زندگی. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو سلامت و برنامه کارگاهی برای زندگی. من دکتر نوید نوری هستم، روانشناس و مشاور. قراره که امروز در مورد یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی رو که شما رو به مفهوم خودشکوفایی میرسونه دوستان عزیز صحبت کنیم. موضوع برنامه‌مون تا حدود زیادی هم معنا با مفهوم اعتماد به نفس، اما دوست داریم با یک معنای جدیدتر اون رو به کار ببریم که شاید هم معانیش گسترده تر باشه، هم برای شما این متفاوت بودن جذابیت هایی رو به لحاظ شنیداری ایجاد کنه. ما امروز قراره که در مورد احساس خودباوری صحبت بکنیم. تا به امروز اتفاق براتون افتاده که به تصویری رو که از خودتون در ذهنتون دارید فکر بکنید، این تصویر مثبت هست یا منفی و چه عواملی باعث شده که این تصویری رو که از خودتون در درون ذهنتون دارید مثبت باشه یا منفی؟ شاید برای همه ماها جمله شما اتفاق افتاده باشه که در طول زندگیتون کاری رو میبایست انجام میدادید، اما به دلیل اینکه خودتون رو باور نداشتید از انجام اون کار به هر حال اجتناب کردید و اون کار رو انجام ندادید. قراره که امروز ما در مورد میزان شناختمون در مورد خودمون و احساس و تصویری که در مورد خودمون داریم و مفهوم خودباوری صحبت بکنیم و میخوایم بگیم که ضرورت این خودباوری تا اون اندازه هست که یکی از عالی ترین نوع نیازهای ما، یعنی نیازهایی که به خودشکوفایی میرسه رو تا حدود زیادی تسهیل میکنه. مثل همیشه که مهربانانه گوش کردید به برنامه خودتون، برنامه کارگاهی برای زندگی، امروز هم با ما همراه باشید. شاید بتونید یک دریچه و یک برها راه جدیدی براتون باشه در شناختن خودتون و احساس خودباوریتون. برحال دوستان بسیار خوبی رو امروز به عنوان مهمون ما اینجا در استودیو داریم که قراره که در مورد این مفهوم صحبت کنن. مطمئنن یک مفهوم همگیر هست، یک دغدغه همگیر خودباوری، و دوستان من امروز میتونن اینجا در مورد تجربیات شخصیشون صحبت بکنن که به نوعی این تجربیات شخصی میتونه سوالهایی رو که شما در ذهنتون دارید یا مصادیقی رو که شما هم در زندگیتون دارید رو اینجا توضیح بده. پس با ما همراه باشید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، امین تقوی هستم، ارشد بازرگانی دارم و راجع به این موضوع منم خیلی درگیرش هستم، چون که گاهن توی محیط کار اینا و یک ذره من خودم با شکست نفسی این موضوع رو گاهن مثلا دچار مشکل میشم، چون خیلی وقتا میخوام شکست نفسی کنم، یعنی خودم حالا خیلی مغرور نباشم ولی با عدم اعتماد به نفس اینا قاطی میشه. خیلی دوست دارم که حالا امروز راجع به این بحث بیشتر گوش کنم که یاد بگیرم که چجوری این دوتا رو با هم تداخل نداشته باشه قضیهش.
خودتون چه معنی به ذهنتون میرسه آیه تقوی در مورد مفهوم خودباوری، یا خود شما خودتون و تصویری که از خودتون در ذهنتون دارید به چه صورت هست؟
من حالا همین که هر اون چه که هستیم و قبول داشته باشیم، من گاهن خودم همونقدر که هستم و قبول ندارم، یعنی خودم خیلی کمتر از اون نشون میدم، در حالی که مثلا توی تواناییام در مقایسه با دیگر حالا دوستانم همکارم میبینم که خیلی بالاترم، ولی خودم رو قبول ندارم، یعنی خودم فکر میکنم که نه شاید بقیه از من بالاتر باشن. این خودم یه ضعفی تو خودم میبینم که اعتماد به نفس ندارم، کم بوده اعتماد به نفس دارم.
خیلی ممنونم دوستان. خیلی جالبه که این رو بدونید که در فضای روانشناسی دو مفهوم رو اکثر روانشناسا در مورد چالش‌های بسیار زیاد دارن، اینکه آیا ما اهمیت رو باید به بودن بدیم یا اهمیت رو به شدن بدیم. به عنوان مثال آلفرد آدلر در الگوی روانشناسی فردی همیشه اعتقاد داره که ما یه سری اهداف غایی باید در زندگیمون داشته باشیم و هر روز به سمت شدن پیش بریم، یعنی هر روز بهتر باشیم، و میگه که هدف اصلی زندگی و اون چیزی که به نوعی مثمر ثمر هست حرکت به سوی شدن هست. اما خب در مقابل برای روانشناسی هم به نام فردریک پرس هست که اعتقاد به این داره که تا شما مفهوم بودن و تایید بودن خودتون رو نداشته باشید هیچ زمانی به شدن نمیرسید. خب ما بیشتر موافق این هستیم که تا یک فرد در فضای فعلی زندگیش در زمان حال آنچه که هست، حالا مثبت یا منفی، رو نشناسه، آگاهی نسبت بهش نداشته باشه و نپذیره، نمیتونه به مفهوم شدن برسه. از طرف دیگه ما یکی از مهمترین مهارت‌هایی رو که در زندگی داریم که به نوعی میتونیم بگیم که تمام این اتفاقات مثل اعتماد به نفس مثل مفهوم عزت نفس، مثل مفهوم خودباوری میتونه زیر مجموعه مهارت باشه، خودآگاهی هست. یعنی که من تا چه اندازه‌ای خودم رو با ویژگی‌های مثبت و منفی میشناسم، خودم رو میپذیرم، با تاکید بر مؤلفه‌های مثبت مجرایی رو باز میذارم که بتونم مؤلفه‌های منفیم رو یا حل بکنم یا اونها رو هم در زندگی به عنوان یک مؤلفه غیر قابل تغییر که نمیتونه مانع باشه و جبری برای این باشه که مانع اهداف زندگیمون باشه بپذیریم. خب نکته خوشایندش هم این هست که خودباوری کاملا اکتسابیه و به صورت یک مهارت میشه یاد گرفته بشه و همونطور که گفتم شما رو به عالی ترین نوع نیاز ها، یعنی نیاز به خودشکوفایی میرسونه. خودتون رو معرفی بفرمایید و نظرتون در مورد خودباوری.
به نام خدا، مریم مرد آزاد هستم، خوشحالم که در بین جمع حاضر قرار دارم. در رابطه با موضوع خودباوری من فکر میکنم که خب هر کدوم ما با توجه به تجربیات متفاوتی که از بعد به تولدمون تا لحظه حال تجربه کردیم، این باور میتونه متفاوت باشه در زمینه این که ما چه تصویری از خودمون داریم یا اینکه خودمون رو چطور میشناسیم یا در رابطه با خودمون چطور فکر میکنیم و اینکه چقدر خودمون رو باور داریم و قبول داریم. خب اینها خیلی میتونه مؤثر باشه و بعد از اون یه بخشش برمیگرده به گذشته ما، یه بخشش برمیگرده به از اینجا به بعد. یعنی اینکه خب به فرض مثال من توی یه خانواده‌ای با یه شرایط مشخصی به دنیا اومدم که حالا مثبت فارغ از مثبت یا منفی بودن شرایط خاص شامل این فاکتورها و آیتم‌ها می‌شده، ولی خب از اینجا به بعد نقش من چیه؟ یعنی اون مسئولیتی که هر کسی در قبال خودش باید داشته باشه، از اینجا به بعد نقش من چیه؟ تصمیم من چیه؟ من برای زندگیم چه معناها، چه اهدافی رو در نظر دارم و در نهایت می‌خوام چه چیزایی رو تجربه کنم؟ این میتونه درک ما رو از اون مفهومی که شما اشاره کردین با عنوان خودباوری تغییر بده. اینکه شما به فرض مثال اون چیزهایی رو در نظر خواهید گرفت که برخلاف بقیه اون چیزهایی هست که خودتون بهش علاقه دارین یا خودتون به مرور متوجه شدین که به فرض مثال اون باوری که تا دیروز داشتین غلط بوده و از امروز به بعد باید تغییرش داد و به فرض مثال باور جدید دیگه‌ای باید اضافه بشه به زندگی من، از اینجا به بعد میتونین بر اساس اون تصمیم بگیرین و اون نگرش خودتون رو هم اول از همه نسبت به خودتون تغییر میده و بعد از اون شرایط زندگی شما رو تغییر میده. پس بزرگترین تغییرات به نظر خود من اول از همه از درون و از خود اون شخص شروع میشه. حالا باز دوستان منتظرم که نظراتشون بشنوم.
خیلی ممنونم خانم مهدازاد. ما به هر حال یک سری فضیلت ها هست که در فضای زندگی و فرهنگ ایران خیلی بهش تاکید میکنم. بر فرض مثال ما عموما تحمل کردن رو با مفهوم صبر اشتباه میگیریم. تحمل کردن رو به عنوان یکی از فضایل انسانی در نظر میگیریم، در صورتی که ما در یکی از برنامه‌ها صحبت کردیم مفهوم تاب‌آوری و صبر خیلی با مفهوم تحمل متفاوت است. ما باز هم صحبت کردیم در یکی از برنامه‌ها که اکثر ماها باز هم کمالگرایی رو به عنوان یه مؤلفه مثبت می‌بینیم، در صورتی که کمالگرایی با مفهوم کمال‌طلبی و کاملگرایی و ایدالگرایی متفاوت است. یکی دیگه از معانی رو که ما خیلی از وقت‌ها اشتباه می‌گیریم در فرهنگمون که مفاهیمی که در نهایت به عدم خودباوری ما برمیگرده، میگن که درخت هر چقدر بارش بیشتر باشه افتاده تر هست. خب این آیا این مفهوم به این برمیگرده که ما در همه مواقع باید شکست نفس باشیم؟ من نمیخوام در جهت مخالف جریان ها و تفکرات اجتماعی حرکت بکنم. بله، از یه جایی شاید این که یک فرد رفتارش و الگوهای زندگیش بالغانه تر میشه و عملکرد بهتری پیدا میکنه، شاید اون مفهوم افتاده بودن رو داره، ولی عموما ما در فرهنگمون خیلی از وقتا شکست نفسی کردن در مورد خیلی از موضوعات رو به عنوان فضیلت در نظر میگیریم، در صورتی که مغایر با مفهوم خودباوریه. شما بپرسید از خودتون و تجربتون رو مرور بفرمایید، ببینید که آخرین باری که از شما تعریف شده و شما گفتید که لطف دارم به شما کی بوده؟ از آخرین باری که به شما گفته شده که چقدر لباس زیبایی پوشیدید، چقدر زیبایید و شما گفتید چشمانتون زیبا میبینه کی بوده؟ خب اینا عین مفهوم عدم خودباوری و عدم عزت نفس و عدم اعتماد به نفس و در نهایت عدم ابراز وجود یا رفتار قاطعانه است. خب ما این متاسفانه این رو ما در فرهنگمون به عنوان یک فضیلت میبینیم، در صورتی که شکست نفسی خوب هست اما در معانی مثبتش در خیلی از مواقع اصلا خوب نیست. چرا این جمله رو گفتیم؟ در بحث خودباوری افراد اغلب خودشون رو خیلی کمتر از اون چیزی که هست میبینن. اینو به کجا برمیگرده؟ به اینکه خانواده ها گفتن که همیشه خودتون رو پایین‌تر نگه دارید، این یه فضیلته که خودتون پایین‌تر از دیگران ببینید. و کم کم به مرور زمان ما احساس میکنیم دیگران از ما بهترن و خودمون رو قیاس میکنیم، در حالی که توانمندی‌های ما خیلی از مشکلات زندگیمون بیشتر هست. خب ما یه تعریف کوچیک از خودباوری اگر داشته باشیم، خودباوری یعنی شناخت ویژگی هامون، پذیرش اونها و تأکید کردن و تکیه کردن رو اونها. هم اگر که بعد منفی وجود داشته باشه باعث رشد میشه، نقاط قوتمون هم باعث میشه که ما انگیزه بهتری برای ادامه زندگی و حل شاید نکات ضعفمون و نقاط ضعفمون داشته باشیم. به هر حال ما در مفهوم خودباوری در شرایط فرهنگیمون همیشه خودمون رو قیاس بکنید، خودتون رو قیاس زیاد میکنید، خودتون رو کمتر از اون چیزی هست که در نظر میگیرید. اگر تمام چیزهایی که خدمت شما دوستان گفتم وجود داشته باشه، متاسفانه شما هم مثل خیلی از ماها از عدم خودباوری در رنج هستید. خودتون معرفی بفرمایید.
به نام خدا، زینب اسماعیلی هستم، کارشناس فروش. من نظرم اینه که چیزی که فکر میکنم خانواده ها خیلی تاثیر دارن توی خودباوری، چون ما وقتی بچه هستیم خیلی از خانواده ها همیشه اینقدر خوب نبودن که بیان بگن شما خیلی بچه خوبی هستی، خیلی خوب رفتار میکنی، در صورتی که خیلی از خانواده ها طوری رفتار میکنن که همیشه تو سر بچه زدن، حالا یا خیلی ناز پرورده میشه بچه از اون ور که باهاش خوب برخورد بکنن، یا تو سری خور میشه. وقتی این تو سری خور میشه، وقتی وارد جامعه میشه، هر کی هم ازش تعریف میکنه عملا قبول نمیکنه، نمیتونه قبول بکنه. چرا؟ چون خانواده‌اش مثلا بهش گفته که تو اصلا زیبا نیستی، ببین اون بچه چقدر خوشگل تره، تو اصلا خوشگل نیستی، درست خوب نیست. پس همه اینا میشه براش توی ملکه ذهنش میشه تا بزرگ میشه. وقتی بزرگ شد عملا نمیتونه خودشو قبول بکنه. من فکر میکنم کسی اگر بخواد اون خودباوری رو داشته باشه، اول باید با گذشته خودش کنار بیاد. بعد از اینکه کنار اومد ببینه خودش رو بشناسه، ببینه واقعا اون توانایی ها رو داره. اگر توانایی ها رو داشت میتونه خب عملا خودش رو نشون بده. این چیزی که من فکر میکنم.
خیلی ممنونم خانم اسماعیلی از نظر بسیار خوبتون. اما من یه سوالی دارم که یکی دیگه از مهمانان خوب برنامه دوست دارم جواب بهش بده، و این که خب ما هر جا وقتی صحبت در مورد مفاهیم اولیه میشه گفتیم که صحبت خانم اسماعیلی رو تایید میکنم بابت اینکه گفتی خانواده ها خیلی تاثیرگذارن. بله، نکنه ما بخشی از هویتمون، بخشی از خودباوری هامون در زندگی از پیام هایی رو که در دوره کودکی از همسن و سالها، معلمینمون، از دوستانمون، خویشاوندانمون دریافت میکنیم شکل میگیره. پس مسائل دوره کودکی میتونه بسیار مهم باشه. اما ما اگر صرفاً به مسائل دوره کودکی و عدم تاییدهای خانوادگی رو عنوان بکنیم، باید مفهوم خودباوری رو به عنوان یک امر اکتسابی حذف بکنیم. و الان من دوست دارم که صحبت در مورد این بشه که خب غیر از عواملی رو که عوامل خانوادگی هست و پیام‌هایی رو که عملاً در بحث خودباوری ما از دوره کودکی به هر حال همراه خودمون داریم، چه عوامل دیگه‌ای باعث میشه که این خودباوری وجود نداشته باشه؟
فکر میکنم یه بخش دیگهش مربوط به آموزش و پرورشه، چون بعد از خانواده بچه وارد مدرسه میشه و خب اونجا هم معلمین این آموزش، البته جسارت نباشه ولی خب معلمین شاید خودشون هم این آموزش رو ندیدن که با یه کودک باید چجوری رفتار کرد، چون خب مسلماً هر بچه یه توانایی داره، یکی ممکنه یه مقدار شیطون تر باشه، خوش صحبت تر باشه، یه کودکی ممکنه ساکت تر باشه. باید توانایی بچه ها رو اول از همه که نباید همه رو یک جور بخوان تربیت کنن یا آموزش بدن، و توانایی هر کودکی رو، هر دانش آموزی رو در واقع بشناسه اون معلم و طبق اون پیش بره. فکر میکنم دومین مورد که خیلی مؤثره توی خودباوری شخص همین میتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم خانم. من نظر شما رو بپرسم در مورد این که میزان شناختتون از خودتون چقدر هست و اگر این اتفاق تا به امروز پیش نیومده برای شما چه عواملی توش دخیل بوده. ما داریم یه فصل ایجاد میکنیم، میگیم که من باز هم عذر میخوام از تمام دوستان و